بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره صورت‌های سگانه یا به تعبیری ششگانه‌ای بود که حضرت امام به عنوان صورت‌های مختلف بحث بیع مالا منفعت فیه مطرح کردن. در تبیین فرمایش ایشون عبارتشون رو خوندیم. حضرت امام از نظر حکمی این صورت‌های ششگانه رو به دو صورت برمی‌گردونه. یک صورت، صورت اول و ملحقات اوست، یکی صورت دوم. صورت اول اون بود که اصلا منفعتی درش نباشه، هیچ، خودش به سه قسم تقسیم بشه: یا اصلا منفعت نباشه لخصته، یا اصلا منفعت نباشه لقلته، یا اصلا منفعت نباشه لکسرته. کسرت رو البته باید بگیم به کسرت نوعه، شیوع نوعه. در هر سه این موارد ایشون اشاره فرمودن که معامله باطله، به خاطر اینکه این شیء دارای منفعت نیست. وقتی دارای منفعت نیست، عقلا در او اعتبار مالیت نمی‌کنند و همچنین اعتبار مملوکیت نمی‌کنند. به نسبت به مالکش اعتبار مالکیت نمی‌کنند، چون اعتبار امر گزافی نیست. حتما اعتبار عقلایی تابع یک فایده است. به هیچ منفعتی در شی نیست، در اون شی کسی اعتبار مالکیت یا مملوکیت نمی کنه. وقتی اعتبار مالکیت و مملوکیت درش نیست، بی درش راه نداره، به خاطر اینکه بی یعنی تبدیل اضافات مالکانه. اینکه من اضافه مالکانه این شی به خودم رو خلق کنم، این اضافه مالکانه رو به شما نسبت بدم، اضافه بدم. پس مادامی که اضافه مالکانه نباشد، بی نیست. هبم معنا نداره، چون هبم این انتقال اضافه مالکانه. به این بیان میفرمودن باطل. بعدم گفتن اگرم احیانا شک کنیم که آیا اینهایی که انجام میشه بی هست یا نه، یعنی شک کنیم اضافه مالکانه هست یا نه، نمیتونیم به ادله تمسک کنیم. چرا؟ چون تمسک به دلیل در شبه مصداقی خودش میشه. ما اول باید بدونیم این تجارت هست، بعد بدیم که تجارتن انترازه میگیردش. بدونیم بی است، در حالی که ما اصلا شک در این داریم که این بی باشه. یه تعبیری هم داشتم به این که این اساساً اگرم شک نکردیم و باشه منصرف ادله از این. در رابطه با این انصراف یک مطلبی دیروز عرض کردیم، گفتیم انصراف، اینو داریم دوباره میگیم چون دوباره هم در این ورز فعلیمون هم هست. انصراف در این جور جاها ظاهرن مطرح نمیشه، به خاطر اینکه انصراف مثل همونیست که مرحوم آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی یک لفظ شمولی داره، شا شامل یک حوزه ای از افراد میشه از نظر سعه لفظ هست، منتها به عللی یک قرینه حالیه وجود داره که لفظ رو در برخی از افراد ظاهر میکنه. به عبارت دیگه اون مقدمات حکمتی که شما بخواید بگید متکلم در مقام بیان بود و از این لفظ همه معانی رو اراده کرد نمیتونید بیارید. میتونید نهایت بگید متکلم اینو گفت، ولی ممکنه به این قرینه حالیه اتکا کرده باشه. حضرت امام تعبیری هم دارن در ادامه، میفرمایند که اساساً دلیل تجارت و بیع و عقود و اینها تأسیسی نیست، امضایی. چون تأسیسی نیست و امضایی است، در نتیجه شما نمیتونید بگید اینها رو شارع یک تمسک خاصی بهش کرده. نه، همونی که عقلا انجام میدن و امضا کرده. بعد میگن این عقلا این جور بیوع رو قبول ندارن، این بیعها رو درست نمیدونن، از این تعبیر میکنن، از این منصرف. عرض کردیم انصراف در اینجا فرض نداره، چون اگرم در عقلا حرف بزنید عقلا لفظ ندارن که بخواییم یه لفظی باشه که انصراف. ما نهایتا میتونیم بگیم بله، به عللی بعضی از اینها رو عقلا تحت بیع نمیدانند، امضا نمیکنند. اون علل چیه؟ هرچی ممکنه بگید نمیدونم عقلا این مورد رو بعدشون میاد، عقلا اینو قبول ندارن، خلاف حکمت میدونن. تعبیر انصراف نباید به کار ببریم. اللهم الا ان یقال، اینجا تو برقام نیست، از امام دفاع بکنیم، بگیم مراد ایشون از انصراف در اینجا انصراف مصطلح نیست. انصراف در اینجا تعبیرشون یعنی شامل نمیشه. شرع چیزی مازاد بر آنچه عقل گفته نمیگه، ببخشید، شرع چیزی مازاد بر آنچه عقلا گفتن، نه عقل، عقلا گفتن نمیگه، چون دلیل شرعی در این مورد تأسیسی نیست. و عقلا هم در یک همچین موردی این امور رو که لا یکون فیه مصلحه امضا نمی کنن. نه اینکه دلیل ازش منصرفه، چون منصرف این اینکه شمولی نداره، ظهوری درش نداره، در حالی که ما دلیلمون ظهور داره. عقل و فرض انصراف با تنفر طبع حاصل نمیشه. گفتم الا اینکه بگیم آقا مراد از انصراف به معنای انصراف مصطلح است. خب صورت اول علی ثلاثت اقسامه، اقسامه الثلاثه، امام خارج کرد. صورت سوم رو هم دو قسم داشت. صورت سوم اونی بود که له منفعتون، منفعت ما داره، اما گاهی اوقات این منفعت ما عقلا بهش توجه نمی کنن، اون لا منفعت می دونن. به خلاف قسم اول، در قسم اول اصلا عقلا اصلا منفعت نیست، نه نادره نه غیر نادره، در حالی که در قسم سوم منفعت و مایی هست. لیکن یه وقت عقلا اصلا این رو منفعت نمیدونن مطلقا. گاهی اوقات چون به شدت ندرت الوقوع داره اون رو منفعت نمیدونن. فرقش کجا ظاهر میشه؟ فرقش اینه اگر اصلا منفعت نداشته باشه. مثال خیلی خوبشو که حضرت امام فرمودن مثل آب دهن. یا آب دهنی که رو زمین افتاده واقعا هیچ منفعتی نداره، حتی گلدون هم نمیتونه سیراب کنه. اما این چرا ممکنه کسی بیعش کنه؟ اینجا باید بگیم توهم منفعت وجود داشته، یعنی طرف خیال میکرده این منفعت داره. مثلا فکر میکنه این آب دهن آب دهنه، مثلا فرض کن چیچی علیشاش، این باعث شفا میشه. اما در قسم سوم نه، منفعت نادره رو قصد کرده. یعنی مثلا یه بچه ایست یا نه اصلا بزرگ نیست، میره یه جیرجیرک میخره صداشو گوش کنه، مثال امام. خود قسم سوم بس دو جور شد. گاهی اوقات منفعت نادره رو واقعا عقلا منفعت نمیدانن، گاهی منفعت نادره رو چون خیلی نادر الوقوعه. مثالی هم که خود امام زدن الان عبارتشونو میخونیم اینه، به این که یه مارهای ما خبر به مون رسیده در آفریقاست که این مار آفریقایی اگر کسی رو بگزه دواش اینه که یه عقرب سیاه رو بذارید اون فرد رو بگزه. اینجا کسی بره یه عقرب سیاهی بخره نگهداری کنه، هر روزم بهش آب و دون بده، که اگر بعد از 1400 سال یکی از این مارها، بعد از 2800 سال یکی از این مارها افتاد تو قم و اینو گزید، این بتونه اینو استفاده کنه. این صفحهیه. بله اگر همین جایی ماره باشه الان این عقربه خیلی میارزه، چون ماره بزنه عقربه رو باید بندازه که زنده بمونه، داروی حیات. امام در این مورد هم همون استدلال خودشون رو مطرح میکنن. ببینیم میفرماید و یلحق بهی ایزن ماله منفع نادر جدن بهیس توعد دلد الاغلا کلا منفع. اما این لا منفعت لندوره، لندور خودشه یا اتفاقش، کما لو سمع احدون، یا لندور منفعت کما لو سمع احدون ان فی اقصى البلاد الافریقاییه افریقیه. حیتون که کان علا جلزعهی لز کان علاج لزعهی لز العقرب، کان علاج لزعهی لز العقرب، کان علاج لز او. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهرا تقدم خبر بر مبتدا است، یعنی لز عقرب علاج است. حالا فرق نمیکنه، ما اینجوری چون خوندیم اینجوری بخونیم. کان علا جلز اهی لز اقرب یا کان علا جلز اهی لز اقرب. فشترا اقرب و حفظه لذالک، ما عدم احتمال ابتلایی به احتمال اوغلایی نداره که شما گرفتار اون اقرب بشید، به خصوصم که گرفتار اون حیه بشی. ابتلاعهی به بهتر بود بها باشه، یا همون اقرب هم باشه که مبتلا، یعنی در حقیقت محتاج نمیشه. فإن المعامله صفحیه باطل. بعد یه ملاک میدن، این ملاک امام در آخر بحث، فالمیزان فی صحت العقلائیت المعامله والخروج عن الصفحیه. میخواد غرض شخص خاصی درش باشه، که من ابتلا به مرض لا یبتلی بهی غیره و کان دواه شیئا لا یرغب فی احد، فإن اشتراه لقرزهی اقلائیون لقرزهی فإن اشتراه لقرزهی اقلائیون والمعامله من اوضع مصادیق المعاملات الاقلائیه و تشمل العدله، یا برای اقراض اقلائی باشه ولی اون که نادرن ولی اقلائیه. پس نگاه بکنید، اگر شما رو الان نیش زد اون مار، این عقرب رو اگه بخری به شدت چیه؟ به شدت اقلائی. اما اگه فرضی نداره بدون اون فرض بخری اقلائی بود. یا حتی اگر منفعت اقلائی نادری هم اصلا اقلائی باشه. اما اینجور مثالایی که گفتیم عقرب در بیابان و نمیدونم مار در آفریقا، اینا شامل باشه. پس ملاک در اونجا فلمیزان فسحه اقلائیت المعامله تمام نقطه سر. اقلا این معامله رو وقتی نگاهش میکنن صحیح میدونن یه باطل؟ نه، با همه فروزش. نگاه کنید، یه توجه به این مسئله بکنید. اقلائیت، جامعه اقلا نسبت به این فرد و موضوعش حکم به اقلائی میکنن. یعنی چی؟ مثال بدم، یه فرضی بگم که برایش بحاله. الان شما یک دونه شونه شکسته، یه شونه شکسته داری که این شونه شکسته رو میری یه میلیون پول بابتش بدی میخری، و یا این که اصلا بالاتر، این شونه شکسته افتاده ته یه چاه آبی که این چاه آب رو میری شما 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون میدی، این چاه آب رو میرن خالی میکنن که این شونه شکسته رو از توش درارن. این اقلایی یا نه؟ اگر بر من باشه نه. و میگه آقا این شونه چه خاصیت داشت که تو رفتی 5 میلیون دادی این شونه را تای آب در آوردی؟ خب برو که بازار بخر به 1 تومن 1000 تومن بده. اما یه وقتی این یادگاری جد شماست، بر شما اقلاییه. بله، چرا؟ چون بر خودشون هم اتفاق بیفته قبول. یعنی یک شی ممکنه به نسبت به یک فرد عاقلانه باشه ولی همین نسبت به بقری عاقلانه نباشه. این که شما یک فرد رو باید در فرایند خودش با شرایط خودش نسبت به حکم بکنه. لذا الان اگه یه نفری بیماره، دوای درمانش اینه که بره شنهای بیابان رو از مرکز کویر ایران بیاره بسابه و مثلا فلان کار بکنه، اون فرد چون این به کارش میاد میگن کار درست و اقلائیه، ولی من این کار بکنم میگن آقا تو چنین کار میکنی چه درد میخوره. اقلائیت به این نیست که یه کار همه اقلائی باشه. اینو بهش بگن اقلا، بگن آقا این آدم عاقلیه، یا بگن این آدم مجنون و دیوانه، این کار چه کاری میکنه، با شرایط خودش این کار میشه. خب از مجموعه ادله‌ای که امام مطرح کردن، دلیلی که بطلان رو ثابت کنه همون دلیل اصلی شده، و اونم اینه که عدم اعتبار و اقلائی در اینجور موارد نسبت به شی، و وقتی این شی مالیت نداره، اضافه مالکانه هم درش فرض نداره، اضافه مالکانه که نیست نقل و انتقال هم باید نداره. بقیه ادله از جمله انصراف، یا نمیدونم فرض بفرمایید که صفحیت رو ما قبول نمی کنیم. چرا صفحیت رو؟ اینو بدونید، ما الان بحث به صفحی رو نکردیم. سابقا یه بحث سنگینی داشتیم که آیا معامله صفیح باطله یا معامله صفحی. برخی میگن معامله صفحی باطله. معامله صفحی اگر باطل باشه بی تردید شامل این موارد میشه. اما یه بحثی هست که نه آقا، ما دلیلی بر بطلان معامله صفحی نداریم. اونی که دلیل بر بطلانش داریم که شرط متعاقدین اینه که متعاقدین صفحی نباشه. آقایون این رابطه شون حضور من وجه ممکنه یه صفیحی احیانا معامله غیر صفحی کنه. صفی یعنی کسی که با تشخیص نمیتونه بده. یکی از اقسام دیوانه است، منطقه دیوانه ای که به سرحد جنون نرسیده در بقیه مسائل، اما در باب معامله این بابا عقل معاش نداره. این آدم عقل معاش نداره، بقیه چیزاش خیلی آدم معقولیه، تو معامله به سرعت سرش کلا میره، یعنی حتی توان تشخیص نداره. البته این هم یه امر عرفیست. بعضی گفتن سفی اصلا معاملش باطله، مثل سبی، مثل محجور، اینا معامله حق معامله نداره. خب صفیح ولی ممکنه معامله غیر صفحی کنه، یعنی صفیح بره الان تو صفحه نوبایی باسته، خب همه دارن پول میدن نون میگیرن، اینا پول بدن همون اندازه که بقیه موندن بگیرن نون رو بگیرن، گفتن همین هم باطل، چون صفیح حق معامله نه. از اون طرف معامله صفحی ممکنه یه بار صفحی معامله صفحی کنه، ممکنه غیر صفحی معامله صفحی کنه. یه کسی که صفحی نیست احیانا یه موقعی معامله صفحی کنه، بالاخره الجوادو تعبیری عربا دارن قشنگ میگه الجوادو قد یک بود، یک بو جوادانه اسب خیلی عالیه، تو جواد از اسامی اسبم هست، اسب درجه یک جوادانی بهترین نوع اسب، اونم قد گاهی اوقات یک بو ناخون بند میکنه، یعنی وقتی داره میدوه پاش بعض وقتا گیر میکنه. الزامن منه کلم علق شدن رو میکنم نیست، همه قد که اصطلاح خود از سوارای این روزا میگن ناخون بند کردن، یعنی دستش میگیره به سنگ چیزی، یعنی ممکنه زمینم نخوره. بالاخره آدم غیر صفی هم ممکنه یه موقعی صفاحت کنه. این محض سر جای خودش، الان نمیتونیم توش اتخاذ تصمیم کنیم. البته برخی از بزرگان گفتن معامله صفحی باطله، برخی دیگر از بزرگان میگن معامله صفی باطله، ما دلیل بر بطلان معامله صفحی نه. اینو علل مبنا اینجا بحث میکنم. خب اینا تمام. پس ما اگر باشیم و دلیل، یه دلیل وجود داره، اینو میخواییم در جنبندی نهاییمون با سرکار داریم، یه دلیل وجود داره و اونم عبارت است از این که آقا چیزی که منفعت ندارد مالیت ندارد، چیزی که مالیت ندارد مملوکیت ندارد، چیزی که مملوکیت ندارد قابل تملیک نیست، چون باید شما اضافه مالکانتون رو انتقال بدید. اما صورت دوم اون جاییست که امام می‌فرمایند که بسیارم بحثای جالبی دارن اینجا، بحثای زرم اقتصاد روزم هست، اون سالی هم که نوشتن این بحثا معلومه تو فضای آخوندی مطرح بود. صورت دوم کجاست؟ صورت دوم اون جاییست که یک مبیع یه حد نفسه هیچ خاصیتی نداره، صفر، اما غرض عقلایی در نفس معامله است. مثالش هم که این چند روزا زدیم، ملخ ها حمله میکنن، شما برای اینکه ملخ ها رو از مزرعت ببری بیرون چه کار میکنی؟ میری بهشون میگی که هر کسی یه ملخ بیاره 1000 میدن، مردم بریزن ملخ جمع کنن چه بیان پول بگیرن. امروز نه قیمت میدی میخری، ضمن اینکه اونم از اون جهت فرقی نمیکنه، چون اگر ما اضافه مالکان تصویر نتونستیم بکنیم اونم نیست. امروز میتونیم تصویرها این گونه بکنیم برش که بگید آقا مثلا فرض کنید شما در یه شهری هروئین بسیار زیاد شد، نمیگیم تریاک چون تریاک ممکنه بگید مصرف دارویی داره، خاصیت داره، هروئین که هیچ خاصیت مثلا بگیم شرعیه درست نداره. جامعه دولت برای اینکه مردم اینو جمع بکنن بیارن دستشون نباشه، اعلام میکنه هر کی بیاره تحویل بده من این قبول میدم. یا مثلا تصویر بکنید یه موقعهایی بحث ماهواره مطرح بود، ما اعلام میکردن هر کسی بیاد ماهوارش رو تحویل بده ما در ازاش یه دونه از این آنتن جدید دیجیتال ها. حالا با فرض این که میگیم مثلا بگیم ماهواره هیچ خاصیتی نداره، بلا این فروز رو با این فرض باید بگیم، مثلا بگیم هیچ منفعتی نداره مطلقا دیگه. نه بیاره به باب این که میخواد شارع به شما چیز بده، به ازای هر کدوم یه دونه میخریم بینید کنید. گفتم از این جهت البته فرقی بین مسئله ما نمی کنه، چون ما هبه و اجاره و جعاله و صلح و همه رو تو قسم اول باطل کردیم، چون گفتم اضافه مالکانه قابل انتقال نیست. یا میخوام مثالایی بزنم که در روز شایع هم هست. یه مزرعه اعلام میکنه کسی آقا این مزرعه رفته کاشته، خب از این ور میبینه الان این شبا روباها میاد، این تمام این چیکار میکنه مزرعه رو میبره، میاد به جوانای ده میگه آقا من هر روباه مرده رو یه 5000 تومان میخرم. گراز، حالا آقایون مثالشو فهمی میگن، من گرازی 100000 تومان میخرم برای اینکه اینو شبا برن نگهبانی بدن، میرن اونجا نگهبانی میدن گراز میکشن این مزرعه سالم بمونه. خود گرازم مثالش هم راست میگن ای جهتی بهتر خاصیت نداره. حالا روباه ممکنه به آدم پوستش یه ارزشی داره، گراز نجس هم از هیچ خاصیت نداره، پوستش هم باید دارن به مستحلش بفروشن که اونم تازه محل بحث. خب اینجا ما میفرمایند اینجا مالیت درست میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مالیت تابع عرضه و تقاضاست، هر چه قرضی درش وجود داره مالیت داره. اگه شی مورد تقاضاست مالیت داره، اگه مورد تقاضا نیست مالیت نداره. البته تقاضای کم قیمت رو کم نگر میداره، تقاضا که بره بالا قیمت هم میره بالا. شما الان اگه تقاضا از یه نفر باشه که باری منبر یه قد میگیری، اگر تلفن رو تلفن که آقا تشریف بیارید منبر قیمت داروم آروم میره بالا. پس عرضه و تقاضا، اصل تقاضا مالیت سازه، کسرتش مالیت رو بالا میبره، قیمت رو بالا میبره. ببینید و اما ثانیه من از صور المتقدمه ای مالا تکون له منفع مطلقا، اصلا منفعت نداره یا نه اغلایی نیست، لکه کانف المعامله قرض اغلایی که موجب لاشتراعه. مثل مثال مقدم، مثالشو قبلا زده بودن دیگه، همون خریدن حیوانات موزی. فتحقیق صحتها و عقلانیت و اغلاییت ها، این اغلاییه. چرا؟ لأن مالیت شی تابع وجودن و مرتبتن، هم اصلش هم مرتبهش، للعرضت و تقاضا یا تقاضی، ظاهرن کتابشون هم تقاضاست اینجا. فما لا منفعت له مطلقا لو تعلق به اشتراعه و حفظه، اگه چیزی اصلا منفعت نداره، اگر اون قرض سیاسی بعدا فاعل تعلق است، لو تعلق به اشتراعی و حفظه یا اشتراعی و اعدامه، هیچی منفعت نداره. ولی به هر علتی، حالا قرازون سیاسی حکومت این قرازی داره یا قرازون شخصی، تعلق میگیره که اینا رو نگهداری کنه یا اینها رو چکار کنه؟ معدوم کنه. قرض سیاسی که البته باید از جمله اغراض و اقلایی باشه، لو تعلق سار ذالک، همین تعلق منشأ رغبت میشه. رغبت به چی؟ به خریداری. و همین رغبت اوجبت تلک رغبت و تلک تقاضی، این رغبت و تقاضا حدوث مالیت رو موجب میشه. فلو تعلق غرض و دولتن به اشتراع مالا منفعت لهو من ناهیت من النواهی، اگر غرض دولتی تعلق به چی؟ به اینکه چیزی که هیچ منفعتی ندارد را بخره. از کجا؟ از ناهیه ای؟ لأغراض سیاسیه. مثال براتون بزنم، الان در یه منطقه ای، مثال اوغلایی، در یه منطقه ای هیچ کار نیست، فقرم به شدت زیاده. حکومت دو راه داره، یکی که بیاد به عنوان بیمه بیکاری به همه پول بده. خب اون بر مردم پول میگیرن، تو خونه هاشون هم میخوابن، بیکاری هم هزار تا فساد داره. میتونه یه کار کنه، بگه آقا هر کی بره از این کوه سنگ برداره بیاره ما بهش پول میدیم. خاصیتی نداره کوه سنگ ها این کوه، اما دلش بخواد یک کاری انجام بدن و پول بگیرن، همینجوری پول بهشون نده. میگه هر کی بره این بالای کوه کوه سنگا رو بکنه برداره بیاره، قلب سنگای گنده، ما به ازای هر یه دونش 5000 تومان میدیم. طرف بره مثلا 100 تا دونه بیاره یه پولی فلان بگیره. پس لو تعلق لأغراض سیاسیه فاوجدت به قدرتها و به سبب همین از سوق لذالک کلمتها، بازار پیدا میشه. سار زاغیمتن، این باعث قیمت میشه، این شی دارای قیمت میشه لدى العقلا. اما لحاظ نمی کنن که اشترا به ای غرض این کار، و بالجمله الشیء صار متمولا، یعنی مالیت میشه، دارای مالیت. متمول معنای پولدار نیست، دارای مالیت. به مجرد حدوث تقاضی و یخرج المتمول عن کونه متمولا به معدومیت تقاضا مطلقا، اگه هیچ تقاضایی نیست. کمان که تمول، یعنی مالیت شی، یا بهتر تعبیر بکنیم قیمت شی، مراتب تمول و قیمت تابع لکثرت عرضه و تقاضاست. فلا ينبغي الاشكال في صحت تلك المعامله، اینا اشکال نه، صدق بیع و تجارت و عقدم براشون میشه. لا ينبغي الاشكال في صدق، صدق مبادله مال به مال هم میشه. و حکم اگه بخواید بکنید به این که این معامله باطله، این دلیل بخواد، ولی حکم بالبطلان یحتاج و الى دلیل که هو المفقود، که بطلان دلیل نداره. خب بعدشون میگن که ممکنه کسی در این مسئله به صدر روایت توحف العقول هم تمسک. قبل از اینکه وارد بحث روایت تو افعال و قول بشیم، که خب میزنیم فردا چون الان میمونه نصفش، این نکته رو توجه بدیم که عرضه و تقاضا در بالا و پایین رفتن قیمت دخیله قطعا. اصل تقاضا هم در پیدایش مالیت دخیله، مالیت یعنی چی؟ اصلا معناش یعنی ما یبذل به ازای مال. چه یبذل؟ کسی مطالبش بشه. مونتا یه نکته رو بازش توجه کن، و اون اینکه تقاضایی که مالیت سازه تقاضای مطلقه. لذا اگه چیزی الان شما دارید ولی در منطقه ای تقاضا داره، الان تو منطقه شما تقاضا نداره، این ماله. یا چیزی شما داری میدانی که در آینده نسبت به این تقاضا پیدا میشه ولی اون که الان نیست. مثلا شما قدیما یخچال داشت، یا الان مردم سالمن طوریشون نیست که سرما نمیخوره هوا به این گرمه، شما میرید داروهای سرما خوردگی نگهداری میکنه. الان تقاضا نیست اصلا، فرض کنیم صفر، ولی جامعه میدونه که این شی در آینده نسبت بهش تقاضا پیدا میشه، یا عقلا میدانن در آینده تقاضا پیدا میشه، این شی مالیت داره. پس تقاضایی مالیت رو، عدم تقاضا به شرطی مالیت رو مطلقا از بین میبرد که چگونه باشه؟ مطلق باشه، هیچ جایی تقاضا نباشه، فرض نباشه. راجع به این مسئله یه عرضی داریم با امام انشالله فردا که روز آخر بحثه.